بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قبلی ما تحت عنوان قرآن در قرآن بود، همون بحث رو ادامه میدیم تا ببینیم کی به پایانش میرسیم ان شاء الله. اگر فرصتی باشد شاید یکی دو سال دیگه این بحث ادامه پیدا بکنه که دید قرآن نسبت به خودش چیه، راجع به خودش چه سخنی دارد قرآن. مباحثی رو مطرح کردیم، از آیاتش گذشتیم، بحث آخری که داشتیم قرآن و کافران بود، قرآن راجع به کافرها چه بحثی دارد. یه آیه دیگه در این باب مانده است که من اون آیه رو خدمتتون میخوانم و معنا میکنم. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا. دو دسته کتاب دارن، یکی کتابش پیش رو و دست به اصطلاح راستشه و یکی کتابش پشت سرشه، یعنی نامه اعمالش پشت سرش. یه کسی که این نامه در واقع پشت سرش باشد، این طلب هلاک میکنه، یعنی از خدا میخواهد که خدا او رو اصلا نابود کنه که نباشد، که این عذاب رو ببیند و تحمل کنه. و یسلا سعیرا، ولی این انسان در سعیر یعنی آتش فروزان فرو میرود. انه کان فی اهله مسرورا، این کسی بوده است که وقتی در دنیا بوده، در خانواده خودش بوده، از کارهایی که میکرده شادمان بوده و در دنیا خوشگذرانی میکرده و به قول ما کیف میبرده از دنیا. انه کان فی اهله مسرورا، اینطوری بود. انه ظن ان لن یحور، او فکر کرد که اصلا دیگه پیش رو چیزی نیست و هرگز دیگر از مرگ به جهان دیگری نخواهد رفت و دچار هیچ حیرانی و سرگردانی نخواهد شد. بلا ان ربه کان بهی بصیرا، آری خدا به او بیناست. اگر او گمان برده است که کسی او را نمی بیند یا کسی نمی داند یا از کیفیت زندگی او مطلع نیست، از کیفیت امرار معاش و کسب معاشش که آیا حلال است یا حرام کسی مطلع نیست، از دروغ گفتنها و راست گفتنهاش کسی مطلع نمی شود، خدا به او بصیر است. فلا اقسم به شفق و لیله و ما وسق، حالا سوگندها رو شروع می کنه که این لا اقسم رو که براتون توضیح دادم که سوگند نمیخورم نیست، لا نفی ما قبل سوگند است و اقسمو سوگند خوردنه. مثلا لا اقسمو به هذا البلد، یعنی نه چنین است که شما گمان برده اید، بلکه من سوگند میخورم به این شهر. حالا اینجا فلا اقسمو به شفق، نه پس اینطور نیست که شما گمان برده اید که خدا بصیر نیست، بلکه من سوگند میخورم به شفق. خب و لیله و ما وسق، شفق اون قرمزیه به هنگام غروب آفتاب و فلق در واقع قرمزی به هنگام طلوع آفتابه. و لیله و ما وسق و قسم و سوگند به شب و آنچه که شب را فرو میگیرد و میپوشاند، یعنی تاریکی. و القمر اذا تسق، و سوگند به ماه آنگاه که تمامی آسمان را میگیرد، یعنی ماه کامل. لا ترکبن طبقا ان طبق، حتما شما در جهنم روی هم انباشته میشوید. فما لهم لا یؤمنون، و چرا ایمان نمیارن؟ چرا؟ و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون، و وقتی که قرآن بر آنها خوانده میشود چرا سجده نمیکنند؟ چرا در برابر عظمت هدایت الهی بر خاک نمیافتند و سر بر آستان ربوبی نمیسایند؟ چرا؟ تکبر ماست. پس هر کس چنین نکند متکبر. اون وقت سجده معناش رو در جلد اول آدم در بخش روح گفتار بخوانید، جلد اول، که سجده به معنای تعظیم و تسلیم محض همراه با خضوع ظاهری و خشوع باطنی است. اگر کسی به این درجه رسید، دیگر حتی یک کلمه از کلمات الهی را در باب هدایت زمین نمیگذاره. وقت این ساجده، یه چرا در برابر قرآن ساجد نیستید، یعنی چرا به تمام معنا و همه جانبه آیات اون رو اجرا نمی کنید. همه جانبش رو تو کدوم آیه میگه؟ میگه و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این قول را، یعنی این الف و لام داره، یعنی این کتاب را، این قول خدا رو گوش میکنن و به بهترین شکل اجرا میکنن. خب بله الذین کفروا یکذبون. پس اگر کسی تکذیب کرد قرآن رو و این آیات رو، اونها کافرن. خب اونهایی که تکذیب میکنن کافرن. پس دید قرآن نسبت به کافران اینطوره که در برابر عظمت قرآن سجده نمی کنند و قرآن رو دروغ می انگارند. حالا آیاتی در تحت عنوان قرآن و مؤمنان. قرآن راجع به مؤمن ها چی میگه؟ راجع به ظالم ها چی میگه؟ چون در بعضی از آیات در کنار مؤمن کافر رو هم آورده، ظالم رو هم آورده، یعنی مقایسه کرده. بنابراین اصل عنوان قرآن و مؤمنان هست. حالا در بعضی از آیات های ظالم هم آمده، اون رو هم بحث میکنه. آیه یکم سوره اسراء آیه 81 و بعدش هم آیه 82. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ای پیامبر بگو که حق آمده و باطل رفته است و اصلا باطل پیوسته رفتنی است، باطل ماندگار نیست، میره. ببینید پیامبر مانده، قرآن مانده، مسیحیت مانده، یهودیت مانده، اینا ادیان بر حق الهی بودن که ماندن، حداقل اسمن که ماندن. ولی خیلی افراد آمدن با مکاتب مختلف و بعد هم رفتند و به فراموشی سپرده شدند. پس باطل پیوسته رفتن است. این یه خصوصیت، این یه صفته و این رو برای تشخیص ما میگوید. میگوید شما نگاه بکنید به اقوام پیشین، به همین کسانی که دور و بر شما هستند و پیرامون شما هستند، اگر برحق باشن ماندگارن و اگر باطل باشن رفتنی هستند. پس اون کسانی که رفتنی هستن و می روند، دیگه حتی اگر قبرشون را به عظمت کوه نمیدونم دماوند هم بسازند یا کوه اورست، کدوم کوه در نظر شما بزرگتره، حتی مقبرش رو با اون عظمت هم بسازند، اون رفته، اون رفتنی است، اون ماندگار نیست. خب و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما از قرآن، یعنی خواندنی، اینجا قرآن خواندنی است، یعنی اون چیزی که خواندنی است و شما میخوانید و ما نازلش میکنیم، همه اش شفا و رحمت، یعنی تمام این آسیب های اجتماعی که امروز بشر متمدن ازش رنج میبره و پلیسش به خاطر نجات پرستی یک سیاه پوست رو جلوی 4 بچه و زنش میکشه و بعد اون آشوب رو توی انگلیس به راه میاندازه، اینا آسیب های اجتماعی، اینا شفا میخواد. شفاش با گلوله و سپر و باتوم و حمله و دستگیری و زندان و افتخار اینکه پلیس لندن 800 نفر را در اینجا دستگیر کرد و چه، اینا نیست، اینا شفا میخواد، اینا بیماری اجتماعی است و نتیجه این شفا این است که رحمت الهی نصیب این جامعه میشه. پس آنچرا که ما نازل کردیم و شما میخانیدش و قرآن نامش نهادیم برای شفای این بیماری هاست، برای بیماری ناامنیست. بله شما خیلی راحت میرید و میاد، ولی بذارید من یه مقداری ناامنتون بکنم. یه نماینده اصلاح طلب فعلی تو مجلس از باقریان، هفته پیش دخترش رو در شمال تهران گرفتن، جنازش رو توی شهرره پیدا کردن. بله اینا شفا میخواد، حالا هر که بکنه، اینا بیماری است. و فکر نکنید سراغ من نیامد من راحت میرم و میام. در کمین همه ای ما نشسته است این بیماری، واگیردار اپیدمیه، مصری، همه جا میره. پس باید فکر بکنیم. راهش هم این است، راهش اینه که ایمان بیاریم که شفا توی هدایت و هدایت آدم میسازه. آدم یعنی اون که میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، اون وقت فرشته ها اون روشو میبینن که ماییم. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. ما که تسبیح تو رو میگیم، تقدیس تو رو هم میکنیم دیگه. چرا میری خدای یکی رو میخوای خلق بکنی که خون ریزی بکنه و فساد بکنه؟ چون این کار میکنه. انی اعلم ما لا تعلم. اگر این آدم، فرشته بشینید تماشا بکنید، اگه این آدم مثل ابراهیم بشه، مثل صالح بشه، مثل نوح بشه، مثل یونس بشه، بیاد مثل پیامبر اسلام بشه، مثل امیرالمؤمنین بشه، که ذات و نهاد یک انسان متعالی و کامل رو نشون بده، اون وقت میفهمی من چی خلق کردم. وقت میگه آره تبارک الله احسن الخالق، آفرین، چقدر زیبا آفرید، من اون رو میخوام. پس تا این رحمت و این شفا نیاد اون اتفاق نمیافته. این برای کیه؟ برای اینا کسانی که ایمان بیارن بشه. للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اما همین کتاب چیزی بر ستمگران نمی افزاید مگر خسارت و زیان. دوم، آیات 1 تا 6 سوره نمل. تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. این آیات مال قرآنه، مال خواندنه، و کتاب هم مبینه، روشنه. هدن و بشرا للمؤمنین، برای مؤمن ها، یعنی کسانی که ایمان بهش بیاورند، هدایت است و بشارت. اونا کیان؟ مؤمنین کیان؟ تعریف میکنه. الذین یقیمون از صلات و یؤتون از زکات و هم بالآخرت هم یوقنون. کسانی که نماز رو اقامه میکنن، زکات رو میدهن و به نتیجه و پایان کارشون یقین دارن. این آیه رو در بحث شک و یقین که CD هم شده و در اختیارتون هست توضیح مفصل دادن که یقین به آخرت چیست. یعنی انسان باید هر کاری رو که شروع میکنه به پایانش یقین داشته باشه. این عمل صالحه و الا صالح نیست. من حالا شروع میکنم نمیدونم چی میشه، این عمل صالح نیست. ما حالا درس میخونیم، در امتحان حالا نمیدونیم نمرمون چند میشه، من میگویم محصلی محصل است، یعنی قرآن میگه محصلی محصل است که الان که کتاب رو باز کرد میداند نتیجهش عالی ترین نمره است که 20ه، ولی اون بیشتر از 20 خونده ها، اون باید راستی 60 خونده باشه که 20 بگیره. اینم میدونه، این میشه عمل صالح. یعنی به نتیجه این کار ایمان و یقین دارن. من این که این ساختمان رو الان شروع میکنم بسازم، یقین دارم که تا 4000 سال این ساختمان مونده است. میشه یقین؟ و الا کارش عمل صالح نیست. یقین دارم در این راه خدا که گام بر می‌دارم نتیجش اینه که 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، 50 سال دیگه، 200 سال دیگه جامعه بشری را من به یه نقطه اوج اخلاقی رساندم. حالا اوجم نباشه، تا اینجاش رساندم، این میشه عمل صالح و این میشه یقین. یقین دارم این اتفاق میفته، ولی چه فایده داره؟ اگر شما یقین نداشته باشید که نشستنتون در این خطبه، در این جلسه، در اینجا و گوش دادن آیات الهی نتیجهش این میشود که جامعه شفا پیدا میکند، آسیبهای اجتماعی کاهش پیدا میکنه، تعالی و رشد اقتصادی پیدا میکنید، از نظر سیاسی جامعتون باز میشه، به آزادی و آگاهی و امنیت و عدالت میرسید، اگه به اینا یقین نداشته باشید نشستنتون در اینجا بیهوده است، بی ارزشه، کار حجبه، وقت تلف کردنه. از این جهت میگوید و هم بالآخرته هم دوبار یوقنون، یقین دارن که پایان این نشستن اون آگاهی و اون آزادی است. بچه من با این یقین باید بیاد. اینا مؤمنن، تعریف مؤمن هستم. ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، اونهایی که به پایان کار ایمان ندارن ما هم هر کاری که میکنن میگیم خوبه، یعنی در اجتماع، در نهادشون، در رفتارشون، در اندیشهشون این به وجود میاد که پس همین کاری که ما میکنیم خوبه. معنی وقتی که به نتیجه راست گفتن ایمان نداشته باشیم و یقین، میگیم حالا این کار با دروغ پیش میبریم. خب یه دروغ میگه میبینه برد، زینا اینا، یه دروغ نتیجه دا خوب شد، دروغ بعدی دیگه از دروغ، اون وقت خدا میگه آره این رو قلبش رو ختم میکنیم، مهر میزنیم، بره دنبال همون راهی که خودش انتخاب کرده، از دایره به اصطلاح لیاقت و سزاواری هدایت ما خارج شده. خب پس این به آخرت ایمان نداشته که نتیجه دروغ تباهی است و نتیجه راستی سرافرازی است، اینو ایمان نداشته. از این جهت ما عمل خودش رو براش زینت میدیم که بگه آره این خوب بود. بعد میبینید دیگران هم تشویق میکنه، میبینید دیگه، میبینید دیگران هم تشویق میکنه که شما هم دروغ بگید. ببینید که مثلا ما به سهولت اینها همه میگه اصلا زندانهای ما ظرفیتش 4 برابره ظرفیت خودش آدم توشه، ما اصلا زندانی نداریم، اصلا زندانی سیاسی هم که اصلا نداریم، مثلا تو دنیا خلق نشد زندانی سیاسی. خب بعدم به کشورهای دیگه توصیه میکنیم که بگذارید مردمتون حرف بزنن، بذارید مردمتون تظاهرات کنن، بذارید مردمتون بیان توی خیابونا. اینا پیشنهاد، یعنی شما هم دروغ بگید، یعنی شما هم دروغ بگید. زینا لهم اعمالهم، اینطوری میکنه خدا. خب بعد نتیجه چی میشه؟ میشه فهم یعمهون، آخرش به سرگردانی میرسه، آخرش چه کنم حالا از این بنبست من چگونه برایم و درایم توش میمونه. خب و به چی متوسل میشه؟ بازم به همون اعمال، باز هم بگیر، باز هم ببند، باز هم بزن، باز هم تهدید، باز هم ارعاب، باز هم زندان، به همونهایی که زینت داده شده براش، باز هم به همونها متوسل میشه تا این سرگردانی هم منجر بشود به هلاک. خب اینا قرآنه ها، اینا قرآنه. خب ایمان نمیاریم دیگه. اولئک الذین لهم سوء العذاب، عذاب بد ازان اوناست. و هم فی الاخرت هم الاخسرون، پس اونها در آخرت زیانکارترین هستند، از همین زیانکارترین. و انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، و ای پیامبر تو قرآن را یاد میگیری از نزد حکیم علیم، پس تو هم شک نکن. به پیغمبر میگه ها، به پیغمبرش میگه که تو هم ممکنه فکر بکنی که اینایی که به من وحی میشه راسته، و این پاسخ شک ماست که از نزد خدای حکیم علیم می آید. شما حتما در جلد سوم آدم در تطبیق صفات خالق با خلق یا خلیفه دیدید که صفت حکیم از صفاتی است که برای خلق نیاورده و این صفت اختصاص به خدا داره. در قرآن حکیم فقط خداست، فقط. و این خیلی مهمه که خیلی از صفات، مثلا علیم رو برای آدم آورده، برای چی آورده؟ خیلی از صفات مشترکن، یکی دو صفت هست که اختصاصی است. اینا رو بخونید، خیلی مهمه، بخونید عالم بشید که حکیم یکی از اونهاست، اختصاص به خدا داره. سوم، توبه 111. ببینید تمام این آیات خصوصیت های مؤمنان رو از یه طرف میگه، خصوصیت ظالم ها و کافر ها رو از یه طرف دیگه. بعضی هاش هم اختصاصا راجع به مؤمنان صحبت میکنه. من وسطش تذکر میدم که موضوع رو گم نکنید. ان الله اشترى، ببینید نظر قرآن راجع به مؤمنانه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا از مؤمنان میخره. چی؟ مالشون رو میخره، یعنی عوض میده. میگه مالتو بده من عوض میدم. جانش هم میخره، میگه جانتو بده من عوض میدم. عوض چیه؟ یه باغ، جنت. یه باغ که روی باغ هم بحث کردیم. یقاتلون فی سبیل الله، خصوصیتشون چیه این مؤمن ها؟ در راه خدا نبرد میکنند. نبرد، کارزار. کارزار همیشه لازم نیست که با شمشیر و قتل و کشتن باشه. کارزار این است که انسان در میدان مقابله بایستد و مقاتله کند. یعنی چی؟ یعنی بگوید که تا جانم هم بره من از اینجا تکون نمیخورم. اینجا کجاست؟ اینجا این است که من فقط تابع حقم، هر جای حق هست من پیروی میکنم. خب این جایگاه منه، از این جایگاه تکون نمیخورم. شما میخواید که گلوله بزنید، میخواید لهم کنید، میخواید سنگ تو سرم بزنید، این میشه مقاتله ها. چرا؟ بعد میگه فیقتلون و یقتلون، هم میکشن هم کشته میشن. بله، اگه پاش افتاد مثل امام حسین وارد نبرد میشه. وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل، این وعده ای بوده که حق بوده و در نظام عالم حقه و به همین جهت در تورات آمده، در انجیل هم آمده. دیگه در کجا آمده؟ والقرآن. این وعده در قرآن هم هست. و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم. حالا هر کسی که به عهد خودش وفا کرد، این عهد کدومه؟ اون میثاقی است که خدا از انسان در فطرتش گرفته، که اینا من قبلا توضیح دادم. ولی این آیات که میاد نمیشه که از این آیه عبور کنیم، مجبوریم که تکرار کنیم. اون میثاق فطری چطوری است؟ یعنی اگر که به دزد بگید که چرا اینا رو دزدیدی؟ میگه من دزد نیستم، من دزد نیستم. چرا تهمت میزنی؟ به فلان میگه چرا دروغ میگی؟ من دروغ نمیگم، من دور نمیام. آه چه فلانی زدی؟ من نزدم. یعنی فطرتاً زشتی این عمل را میداند. خدا اینطوری عهد گرفته، میگه پیمان شما با ما بر سر خوبی ها و بدی ها، که خوبی ها را انجام بدید و بدی ها را نکنید، یک پیمان فطری است. ما در نهاد شما نهاده. حالا اگر که شما این پیمان را وفا کنید، استبشار کنید، یعنی مژده با بر شما، به بیعکم الذی بایعتم به، اون بیعتی که با خدا کردید و عمل کردید مژده با بر شما، و این فوز بزرگ است. این اسمش رستگاری بزرگه که انسانی بتواند بر اساس فطرت نیک خودش همه کارهای خوب رو انجام بده. و البته سخت. آیات 101 و 102 سوره مائده. حالا اگر اینا رو یادداشت بکنید که در سوره مائده وقت بهش میرسیم دیگه حرفی ازش نزنیم خیلی خوبه. اینو بردید بذارید اونجا مونتاژ کنید تا زود بره جلو. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ای کسانی که ایمان آورده اید از همه چیز نپرسید که اگر بپرسید و جواب به شما داده بشود شما ناراحت میشید. مثلا میگید که این تعارفات ها، میگید که شما امروز ظهر ما رمضان مثلا بریون میل دارید، حالا مسافره اومده خونه شما، که بله چقدر خوبه، حالا همه شهر رو زیرا رو کن، ای بریون گیرت اومد؟ چرا این سوال کردی؟ بله؟ اصلا نپرس، برو سر یخچال، من مثلا یه سر ماست و سبزی اینا دو. ما رمضان چیزی غیر از این تو خونه ما گیر نمیاد. هیچی هم نپرس. شما کجا تشریف میبرید؟ میخواید من برسونمتون؟ قبل از اینکه اون جواب بده میخواید من برسونم؟ میگه بله زحمتی نیست بفرمایید. من میرم مرچه خورد. اینم افطار مهمونه، 5 دقیقه به افطار مونده. چرا این سوال پرسیدی؟ انتوب دلکم تصور کن. حالا بیاید اینو ببرید در زمان وحی که آیات داره نازل میشه و پیامبر بیچاره رفت منبر و گفت که تا من زندم ازم بپرسید، هر چی بپرسید من بهتون جواب میدم. شروع کردن سوالای الکی پرسیدن که این آیه نازل شد. اینطوری سوال نکنین از پیامبر. مثلا یکی پرسید که پدر من کیه؟ خب این حذیفه اسمش بود، عبدالله ابن حذیفه. این پرسید پدر من کیه و این تو جامعه مشهور بود که این ولد الزناست. خب این می‌خواست حالا به مردم ثابت بکنه که من نه ولد الزنا نیستم. پیامبر همون گفت که پدر تو حذیفه است، حذیفه ابن قیس. گفت پدر تو اونه. حالا نگاه کرد به مردم دیدید بفرمایید پدر من. بعد یکی دید که جواب گرفت اینا، اومد گفت که هر سال باید حج بریم واجبه؟ خب دی آیه نازل شد. این سوالا نگو. ای پیامبر گفت آره و حالا بر اهالی مکه واجبه ها، اهالی مکه هر سال باید حج انجام بده واجب شد. سوال نکنی خودتون تو درد سر بندازی. یعنی میخواد جامعه منطقی باشه و عقلانی عمل بکنه. و این تسألو انها حین ینزل القرآن تبدلکم. اگر که در زمانی که قرآن داره نازل میشه شما سوال بکنید، آیه هم نازل میشه و بهتون جواب میده که چه کار بکنید. افالله انها، خدا از این کار شما گذشت کرد، بخشید شما را. والله غفور حلیم، خدا هم حلیم است و هم آمرزنده. قد سألها قوم من قبلکم، پیش از شما هم بسیاری از اقوام این سوال ها رو میپرسیدن. ثم اصبحوا بها کافرین، اما بعد از اینکه جواب داده میشد بهش کافر میشدن. مثل همون مثال مورچه خورد، نه آقا من افطار مهمونم ببخشید نمیتونم شما رو برم مورچه خورد، کافر میشد. به تعارف خودش کافر میشد، یعنی گفت میبرمت، بعد گفت نمیبرم. خب اینه، این کارو نکن. حالا اون حدیث ها رو من براتون بخونم که یکیش همین مثالی بود که زدم راجع به حج. سراقت ابن مالک میپرسه از پیامبر که آیا حج هر سال بر ما واجبه؟ پیامبر جواب میده وی حک و ما یؤمنو که ان اقول نعم، وای به حاله اگه بگم آره چه خاکی به سرت میکنی. مثال هم این چی کار میکنه او وقت؟ اگه من گفتم آره باید بکنی. والله لو قلت نعم لوجبت، سوگند به خدا اگر بگویم آری واجب میشه. ولو وجبت لترکتم، و اگر واجب بشه شما ترک میکنید، همه که نمیتونن هر سال بیان حج. ولو ترکتم لکفرتم، و اگر ترک بکنید کافر شدید. فترکونی ما ترکتکم، پس مرا رها بکنید و آنچه که برای شما رها کرده ام، این چیزی که دربارش من حرف نزدم، خودم حرف نزده، یه راجبش سوال نکن. فانما هلك من کان قبلکم بکثرت سؤالهم، پیش از شما بسیاری از اقوام به جهت پرسش های فراوانشان خودشون رو هلاک کردن. فاذا امرتکم بشیء فاتوا من ما استطعتم، وقتی من فرمان به کاری دادم برای شما تا حد توانتون اون رو اجرا کن. و اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، و هرگاه که شما رو از چیزی نهی کردم اجتناب بکنید. این وسط در بین امر و نهی دیگه تکلیف نیست، بیا خودتون میدون. حالا این در قرآن آمده که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، هرچه رسول به شما داد بگیرید، هرچه نهی کرد فرو گذارید. امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه عبارتی دارد که در کتب اهل سنت از راوی دیگری این عبارت نقل شده با کمی اختلاف در بعضی از کلمات و خلاصه تر. کلام امیرالمؤمنین شماره 104 کلمات قصار نهج البلاغه است که بارها شنیدید، باز اون رو میخوانم و ترجمه کنم. ان الله افترض علیکم الفرائض، خدا واجباتی را بر شما فریضه کرده، این باید حتما انجام بدید. فلا تزیعوها، تباهش نکنید. و حد لکم حدودا فلا تعتدوها، یک حدودی را هم برای شما معین کرده، از اون حدود تجاوز نکنید. و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها، و شما را از چیزهای نهی کرده حریم اون محرمات رو نشکنید، وارد حریمش نشید. و سکت لکم ان اشیاء، و از اشیائی ساکت شده خدا، اشیائی ساکت شده، چیزی نگفته. ولم یدعها نسیانن، نه اینکه از روی اینکه خدا یادش رفته بگه نگفته، نه، میدانسته و نگفته. فلا تتکلفوها، پس خودتون رو در انجام اون نگفته های خدا به سختی نیندازید، لازم نیست انجامش بدید. خب حالا این سوالم من ببینم که چی هست. نه، ببینید، حرام ها و حلال ها وهمی شده. میپرسن که مگر واجب ها و حلال و حرام ها منعکس از نظامات هستی نیست، پس چگونه با سوال در حین وحی افزوده میشود؟ سوال از اونا نمیپرسیدن، سوال میپرسه حج هر سال واجبه، این که حلال و حرام نیست که. بله، پس این اگر افزوده بشه به یک عملی افزوده میشه که مستحب بوده، حالا واجبش میکنه با خودش. اون حلال و حرام جز این نیست، یعنی اون کارهایی که خدا میگوید انجام بدید، مثلا نماز، نماز منعکس از نظام هستی هست، نظام هستی عبودیت را برای خدا و عبادت را برای بنده فرض کرده، این هست، اما شکل ظاهرش رو. حالا اگه بپرسه اینجا نماز بخونی؟ حالا آیه نازل، آره بخون، بله؟ یا آیه نازل میشه نخون. بنابراین بر حجم آیات اضافه میکنن. ببینید، جلوگیری از سوالهای چرت و پرته که هممونم عادت داریم. مثلا شما میای یه آیه میپرسید که آیه چیه، وقتی براتون میگم پس اونش چی، پس اونش چی، یعنی این سوالاتی که میدونید، یعنی وقتی فکر میکنید که این سوال اگر بپرسید به شما میگن دانشمند. خب بعد چقدر تحقیق کرده، جوانب آگر متوجه، حالا این سوالم میپرسه که بگن دانشمند. یعنی داستان ما پدر خانمونو براتون یه بار گفتم، یه بار دیگه میگم، که میگفتن ما تازه با این آقای غربی آشنا شده بودیم و از یه روستای به یه روستای پیاده میرفتیم و و این جلسه اول بود که ما ایشون رو دیده بودیم و خیلی از فضل ایشون بود که اومدیم، یه جوانیه این، اینقدر از علم این تعریف میکنند و این چیزی انگار. حالا سوال میکنم، بعد گفتم حالا ما میخواستیم که خودمون رو به رخ بکشیم. من گفتم که حضرت آقا ظاهرا اینطور به نظر میرسه که علامه مجلسی به اسلام خدمت خیلی شایانی کرده با این بهارالانواری که جمع کرده. ایشون هم یک نگاه عاقل اندر صفی کردند و گفتن که بله بله همینطوره که شما میگید، یک صفحه از کتاب به اصطلاح بزرگ مجلسی علامه برای تخریب اسلام کفایت میکرد. پس هیچ جای وقت نرید سوال علکی بپرسید و که اینطوری جواب بشنوید. اون وقت قرآن اینو میگه، میگه سوال میکنید اون وقت خدا اینطور تو دهنتون میزنه، جواب اینطوری بهتون میده، خجالت میکشید. پس اینطوری سوال نکنید که بخواید بگید من عالمم و رفتم بهارالانوار رو از اول تا آخرش خوندم و حالا میخوام تو رو گیرت بندازم، ها؟ اون وقت اینطوری جواب میشنوید. ان اصدق الحدیث و ابلغ المواعظ کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
الله اکبر. صل علی محمد.